صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات البحر وأكرمنا بنور الفهم. افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك وصل على محمد وآل الطاهرين. خب این جزوه دستتون رسیده دیگه لابون؟ بله نرسیده دوستان؟ نه دوستانی که خب پس الان رفتم. بله خب عرض می شود بحث ما از اینجا وارد می شود در موضوع علم اصول و از باب این که فرمودند علوم باید موضوع داشته باشند و وحدتشون که این مسائل مختلفه زیر پرچم اون به وحدت می رسن، اون عبارت از موضوعه. و بعضی هم البته چیزهای دیگه فهم، مثلا امام یه چیز دیگه فرموده، محقق بروجردی یه چیز دیگه فرموده، مثلا اینم یه قولیست، محقق خویی یه چیز دیگه فرموده. بله اقوال مختلفن، حالا یه قولیست که قول مشهوری بوده بین قدما تا این اواخر هم ادامه داشته که عبارت باشد از وحدت علوم به وحدت به موضوعاتشون باشه و اینکه هر علمی لازم باشد یک موضوعی داشته باشد. عرض می شود خب فهرست بحث را در جلسه قبل بیان کردیم و حاصلش این بود که اصل مطلب این است. بعد هم بحث آمده سر تعریف این موضوع، تعریف کردن که موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه. خب موضوع هر علمی اون چیزیست که در اون علم از عوارض ذاتیش بحث میشه. بعدم بحث کردن که تعریف کردن به عوارض ذاتی را که گفتن این طبق اصطلاح کتاب برهانه نه باب عیسی قوجی. بله فرمودن که عرض بر دو نوعه، عرض ذاتی و عرض غریب که در مقابلش عرض غریبه. بله و حالا اینکه در باب عیسی قوجی بحث کلیات خمس، اونجا در مقابل ذاتی عرضی است. اصطلاح اینطوری داریم ذاتی و عرضی، اینجا نمیگوییم ذاتی و عرضی، اینجا میگوییم ذاتی و غریب. حالا تعریفش اومدن این چیزایی که عارض میشون برای یه چیز دیگه تقسیمشون کردن به هفت قسم، سه قسم را ذاتی و سه قسم را غریب و سه قسم را هم مختلفون فیه. حالا نارا هم اشاره کردیم، منطقه مثالاش نگفتیم، دوباره تکرار میکنیم که مثالا را هم بگیم، بحث ناقص نمون. اما اون سه قسمی که ذاتی هستن ما دیگه به حسب ذاتی و غریب تفکیک میکنیم. سه قسم ذاتی جدا، سه قسم غریب هم جدا. این سه قسم ذاتی گفتن ما یه عرض شی بلا واسطتن اصلا، این ذاتی. مثال ما یه عرض شی ولا یحتاج فی عروضی الا واسطتن. مثال زدن به عروض تعجب برای نفس ناطقه. حاصل نانه نشید آیه همه سمی طرف درست میبینی سر راه. خب ولی یه کمی مثال به نظر حقیر خفا داره، دیگه بحثم نمیخوایم بکنیم که طول و تفصیل بگیم. مثال خفیه، خفا داره. بهتر این است که مثال بزنیم به عروض ادراک کلیات به نفس ناطقه، دیگه چیز واضحه. نفس ناطقه دیگه اولین خصوصیتش که هیچ واسطه ای هم نداره چیه؟ اینه که مدرک کلیات و معنای عقل هم همینا، انسان عاقله، نفس ناطقه عاقله، عاقله یعنی یادر کن کلیاتی، دیگه هیچ واسطه هم نمیخوره. خب چون که در تعجب ممکنه یک کمی عرض کردم خفا داره که آیا واسطه هیچ نداره یا واسطه خفیی داره، یک کمی بحث انگیزه چه دعایی داریم یا مثال خفیی بزنیم، مثال روشنی میزنیم. خب نفس ناطقه، نفس ناطقه نسبت به عروض ادراک کلیات، نفس ناطقه، نه نفس ناطقه گفت، نفس ناطقه، نفس ناطقه بله مدرک کلیاته، یعنی تعقل داره، کلیات را درک میکنه، برخلاف حیوانات کلیات را درک نمیکنه. قواعد کلی، قضیه کلی برای حیوانات معقول نیست. حیوانات هرچه میبینن موارد خاصن، چون که وجود مسابقه با تشخص، پس هرچه جلو چشمشون میاد جزئیاتن و اشخاصن. خود قضیه کلیه احتیاج داره به انتزاعی که بتوانه از این موارد جزئی یک قاعده کلی را و یک قضیه کلی را اقتناس کنه و انتزاع کنه و درکش بکنه. میگن این در حیوانات نیست. خب ما حیوان باید بشه که بفهمیم هست یا نه، ولی از شود اینطور علا با یقولون میگن که حیوانات این را ندارن. خب البته قرائنی هم هست ها، اینا هیچ گدره‌ای نیست، یعنی گدره‌ای نیست، شاهد هست بر این که شواهدی دارن بر این که حیوانات مدرک کلیات نیستن. چرا دلیل داره؟ یعنی بی دلیل نیست ها. این که حالا شوخی کردم گفتم باید حیوان بشیم تا بفهمیم، نه خیلی هم احتیاج نداره. یعنی چون که از آثار ادراک کلیات تکامله، در زندگیشون در چیزشون تکامل پیدا میشه، تغییر پیدا میشه، قدرت بر تحول و تکامل پیدا میکنن. و حالا که شما میبینید حیوانات امروز و حیوانات 1000 سال قبل و 10000 سال قبل با غریزه کار میکنن، با هدایت غریزه. اگر هدایت عقل میداشتن که مقتضی ادراک کلیاته، با اون میتوانستن تغییر و تحول وجود دارن. و حالا که زنبور عسل حالا و زنبور عسل 10000 سال پیش یا عنکبوت، اینها از شبه کنه شما میبینیم همون لانه ها و همون تار عنکبوت رو همون بساطه، و بعد از 1000 سال 10000 سال تغییری درش حاصل نمیشه. و این نشانه اینه که با هدایت غریزه کار میکنه. حالا بالاخره یواشته باش رفتیم سر بحث دیگری. حالا حالاً برگردیم به حرف اصلیمون، و اون این است که این بلاواسطه رو مثال زدن برای چه؟ اولین مورد از مثلا 3 موردی که گفتیم عرض ذاتی. ادراک کلیات خدا خیر کجا رفتی؟ نه اون رفتی بحثی به بحث مانند. ما این مدرک کلیاتی که میگیم ادراک قضایای کلی است، که قضیه کلی هم اینه که مصور به صور کل باشه، بتوانه انسان اذعان کنه، تصدیق کنه، نه فقط تصور، تصدیق کنه که کل، مثلا فرض کنید که کل حیوان متحرک بالاراده، کل انسان ناطق، مثلا کل فلان فلان، قضایای کلیه. توجه فرمودین العدد اما فرد او زوج به نحو کلی، به اجازه فرد خود عرض من بگم اون که شما میگید فرضی استذکار هیچ رفتی به مطلب نداره. نه چه ارتباطی قبل و بعد نداریم، بحث در قبل و بعد نداریم ما. اون فرضیه تذکار به قول ایشون که افلاطونی ادراج کلیات و بر اساس یاداوری میگه، میگه یاداوری چون که این در اون رب النوع ارباب انواع اون مثل افلاطونی بودن و آدم یادش رفته بعد یادش میاد. خب این خب یه بحثی که رفتی بحث ما نداره دیگه. ما ادراج کلیات علم داریم، حالا اگه افلاطونی شدیم میشه بر اساس فرضی استذکار، اگر نشدیم بر اساس خلق و انتزاع و تشخیص اولیه است بدون استذکار. نه یعنی دیگه در حیوانات دارن یا ندارن واسطه چه؟ بدون هیچ واسطه یعنی چه؟ مقصود توضیحش بدیده کنم. یعنی خود دلازه، یعنی به اصطلاح این اتصاف به مدرک کلی بودن صفتی از برای نفس ناطقه که عارضش میشه بدون واسطه. یعنی چه؟ یعنی مثلا یه منشأی، یه علتی که بگیم این مثلا متصف شد به این علت ثبوتی، علت عروضی دیگه در کار نیست، مال خودشه. این مقصود و این که واقعی چه واسطه ای؟ نه نفس ناطقه
تعقلات و تصویبیات خود
که امراض رو درک میکنه و بعد اونها رو خیلی خوب ادراک. نه اون جزئیات درسته، اون جزئیات منتزعان منه، اما خود قدرت این که انتزاع بکند کلی را از جزئیات، این قدرت مال خود نفسه یا مال چیز دیگه است؟ بالعرض بهش رسیده. خب نه منشه انتظار خب نمیگن واسطه ی عروض. خب شما بالاخره یه حرفی علمی میزنید، اما در این حال که قاطی میکنید یه چند فرسخ مطالبی ها که ایش رفتی برده داره. آها منشه انتظار منی عروضه، واسطه در عروضه. کلیات منشه انتظار دارن که عبارت از مصادیق خارجی، این معنی اینه که حالا اینا واسطه شدن برای عروض ادراج کلیات بر نفس. نه چه ربطی دارن؟ هیچ ربطی ندارن. نه یه مقالط خب مقالطه هست. نه این مقالطه هست. خود ببینید قدرت تحلیل، قدرت تحلیلی در نفس ناطقه، نفس ناطقه انسان اولین ویژگیش اینه که قدرت تحلیل داره. همین قدرت تحلیلش اونا منفعلن، جزئیات واسطه فاعلی نیستن، منفعلن. اونا منتزع المن میشن. منتزع المن شدن جزئیات، جزئیات به معنی چیه؟ به معنی منفعل شدنشون از قدرتی که در نفس آدمه، نه اینکه اونا واسطه شدن برای ثبوت این قدرت، دخالتی دارن در ثبوت. خو ادراک مدرک بودن کلیات. نه مدرک دیگه می مقالطه میکنی و گوشم نمیدی. مدرک کلیات نه خود کلیات. ما چه گفتیم؟ توضیح بدید، یه نفر توضیح بده. مقالطه میکنن ایشون. نه مدرک ادراک کلیات نه خود کلیات. کلیات عرض نفسی نه معلوم نه معنی نداره اصلا. ادراک کلیات ادراج یعنی فهم کلیات که عارض می شود بر نفس ناطقه، یعنی متصف می شود نفس ناطقه ما به انه مدر کل کلیات نه به خود کلیات. اون وقت مدرکیتش برای کلیات قوه خلاقه ایست در نفس، چه جزئیات که منشه انتظاعن واسطه در ثبوت نیستن، منفعلن از این قضیه. اونا منتظعان منهن. خب امنا در حالا یک قدری مقالط هم بشه برای که یک قدری انشراح صدر پیدا بکنیم برای رد مقالطات خوبه در این ندار هر چرا خدمت شما و الا ریاضی هم نیست و مطلب روشن خودش. پس نفس ناطقه انسان البته به قدرت خدا، با همه اینا برمیگردن به خدا. چی به نفس ناطقه انسانی قدرت عاقله را که بهش میگم مدرک کلیات، یعنی هم قدرت تعقل. خب خدا این را داده، یعنی ما دیگه اگه بخواییم مثلا چیز بریم سراغ خدا، خب همه چیزها دیگه پس واسطه در ثبوت و فلا همش خداست دیگه. بله خدا تبارک و تعالی خالق کل عالمه، من جمله به نفس انسان هم این قدرت را داده. او از بحث خارجه، نمیتونیم بگیم خدا واسطه است. پس این نفس ناطقه انسانی از ویژگی‌هاش این است که یدرک کلیات، مدرک کلیاته. خب حالا ایشون یه مقالطه مختصری صورت گیره به ای که ادراک کلیات به معنی انتزاعش از جزئیات، پس جزئیات واسطه، جزئیات واسطه در ادراک نیستن، جزئیات منتزعان منه کلیاتی هستن که اون وقت اون کلیات را کی درک میکنه؟ صفتی که ما گفتیم ادراک بود، نه خود کلیات بود. ادراک کلیات به معنی قدرت خلاقه و عماله و فعاله است که در نفس هست که میتواند اون کلی را از جزئی انتزاع بکند، از جزئیات متعدده. خیلی خوب، اون به معنی واسطه بودن نیست، اون منتزع منه اون جزئیات. نه بله، عرض میشه شما توجیه شما هم محل اشکاله. خب تا اینجا توجه فرمودید، این مثال اول که اگر مثال تعجب را بگوییم اون خود که واقعا اشکالات جدی داره، مثال عروض تعجب از برای نفس ناطقه که اون را مثال زدن برای عروض بلا واسطه که گفتیم یک کمی داره چه هست؟ خفا هست. و این منشأ خفاش چیه؟ منشأ خفا این است که تعجب به معنای چیه؟ به معنای استغراب. استغراب احتیاج داره به مقایسه کردن. وقتی که احتیاج داره مقایسه کردن بین جزئیات اینها، توجه فرمودین، لا یبعد که خود این مقایسه هم از شؤون خود اون عقل باشه. یعنی انسان به ما هو عاقلون که قدرت تعقل داره، ادراک کلیات داره، یه قدرت دیگه داره مبنی بر مقایسه. مقایسه با امثال میکنه، میبینه این چیزی که اتفاق افتاد قابل قیاس با اشباه و نظائر نیست، فلهذا حالت تعجب بهش دست میده. خب پس توجه فرمودید، ولذا هیچ بعید نیست که بگوییم تعجب که یعرض النفس الناطقه انما یعرضه به واسطه قدرت دیگری، که اون قدرت دیگر عبارت از قدرت بر مقایسه، قدرت بر مقایسه امثال موارد رو بتوانه با هم مقایسه کنه. و اگر همه مثل هم بودن این فرد هم مثل بقیه موارد تعجب عارضش نمیشه، اما اگر تفاوت داشت و شبیه و نظیری در این وقایع و امثالی که دارد وجود نداشت براش، وقت تعجب عارضش میشه. فالتعجب يمكن ان يقال بانه انما يعرض النفس الناطقه به واسطه چی؟ یک قدرت دیگری که در خود نفس هست که مبنی بر مقایسه. نه واسطه در ثبوت، نه ما واسطه در عروض نمیگیم، واسطه در ثبوت. لذا این چیزی که ایشون گفتن واسطه در عروض میشه، نه ما هم بحثم سر واسطه در ثبوته. بله عرض شود خدمت شما. خب این هم از این. و اما اون دو صورت دیگری که دقت بفرمایید، دو صورت دیگری که اینها باز هم عرض ذاتی هستند، اینها مواردی هستند که عرض شود خدمت واسطه مساوی باشه، چه مساوی داخلی و چه مساوی خارجی. خب یک مثال برای اینکه واسطه مساوی داخلی باشه. داخلی یعنی چه؟ اول داخلی و خارجی. داخلی یعنی از اجزاء ذات، هر ذاتی هم اجزاء عقل تحلیلیش عبارت از جنس و فصل. توجه فرمونه، این نیستی میشه که داخلی. خارجی هم اینه که از اجزاء ذاتش نباشه، یعنی جنس و فصلش نباشه، دیگه یه چیز دیگه باشه، چیزی خارج از ذاتش باشه. این خارج از ذات هم انواع و اقسام داره. حالا واسطه مساوی داخلی مثل چیزی که مثلا فرض بفرمایید که عارض بشود بر انسان به واسطه نطقش، مثل تکلم، قدرت بر تکلم. در حیوانات قدرت بر تکلم نیست، انسان صاحب نفس ناطقه است. نفس ناطقه به معنی خود نطق خارجی نیست، به معنای بالاخره این نطق خارجی ربطی به اون نفس ناطقه که میگوییم نداره. این نطق خارجی عارض میشود بر انسان به واسطه چه؟ آیا واسطه حیوانیتش عارض میشه یا واسطه ناطقیتش؟ واسطه اون ناطقیتش. خب که واسطه اینجا مساوی. گاهی از اوقات این داخلی عمه، مثل چه؟ مثل خواهی داخلی عم رو بذاریم که بعداً مطرح بکنیم، که الان میخواییم فقط ذاتی ها را بگیم. مثال بعدی اون چیزی است که عارض می شود به واسطه خارجیه مساوی، که دیگه ستای ذاتی را کامل بکنیم. خب خارجیه مساوی مثل چه؟ احسنتم. زهکش به واسطه تعجبه. تعجب هم مساویه با انسان، چون حیوانات که دیگه تعجب نمی کنن، زهکم ندارن. ها یعنی قدرت بر تکلم، نه آدم لال را می فرماید. نه منظور قدرت بر تکلمه. قدرت بر تکلم که در انسان هست و واسطش هم عبارت هست از نفس ناطقه، و الا نه تکلم بالفعل، خب ممکنه یک کسی زبونش لال باشه. پس اینم مساویه. ثانیا حالا عنایت کنید بازی فی الجمله این اشکال آقای جوان محلی داده، یک کمی باز مناقشه ای درش هست، یعنی یا یه فلجور مغالطه ای درش هست، از جهت اینکه اون مدقت بکنید. نه دقت بکنید، الان حرف بکنم. اون مساواتی که گفتیم مساوات چه با چه بود؟ واسطه بود با ذل واسطه، نه مساوات عارض. عروض عارض ما الان چیه؟ تکلمه. این تکلم ممکنه اخص باشه، چون ممکنه یه آدم لالی پیدا بشه، اما ما که اینجا قول ندادیم، بحثمون سر عارض نبود. این مساواتی که گفتیم بین واسطهش بود و ذل واسطه و خود معروض. معروض چیه؟ معروض انسانه. یه عروض و تکلم به یک واسطه ای که اون واسطه باش مساویه، یعنی با انسان مساویه، که اون واسطه چیه؟ نفس ناطقه است. اون نفس ناطقه با انسان مساویه. چطور؟
انسان فرق و جنس داریم، ما جنس رو داریم مقایسه
میکنیم با پس میکنیم. نه اجازه ببرمید دیگه، من نمیخواهیم فدوباره کل درزاد باید از اول بخواهی. اینجا مقصود از مساوی بودن نفس ناطقه با انسان چیه؟ دگوش بدین. ول کلیان انتصاب یا کلیان من الجانبین فمتساویان، و انتفارقا کلیا من الجانبین بگید جواب بگید فمتباینان. یه تحضیب نخونده، اینا همون حاشیم الله عبدالله است، نه رحمتش. دو تا کلی که داریم، یه کلی داریم انسان، یه کلی داریم ناطق. اینجا این نفس ناطقه ای که میگوییم که فصل قرارش میدیم، در افرادش با انسان تساوی صدق داره یا هم اخصن؟ تساوی داره دیم. کل انسان ناطق و کل ناطق انسان، اضافه که نداره، نه ناطق افراد اضافه داره نه انسان افراد اضافه داره از ناطق. مقصود از تساوی، تساوی خب بله خواهمی، بحث در کلیات اینه، نه ما و بینام چی هنچه. مقصود از تساوی، تساوی کلیاته. وقتی میگن دو کلی متباینن، دو کلی متساوین، نسب اربعه، یا بینشون همون خصوص مطلق است یا بینشون همون خصوص من وجه هست. الان ما ناظریم به این اصطلاح داخلیه و خارجی. نه حالا داخلیش داریم می خارجی هم همینطور. حالا خارجی رو نه، ایشون برگشتن به مثال قبلی، مثال داخلی بوده، برگشتن اشکال کردن که اشکال رو بخوایم جواب بدیم حالا. و اما واسطه خارجیه که باز مساوی باشه، خب مثالش هم عروض زحک است نسبت به انسان با وساطت تعجب. خب که هم باز مقصودمون از تساوی چه تساویه؟ تساوی در صفت، یعنی بین المتعجب و الانسان تساوی در صفت است. دیگه اخصیت و اهمیتی در صفت بر افراد ندارن من الجانبين، يعني كل انسان متعجب وكل متعجب الانسان، واخو مشان متساويه. خب عرض میشه بعد خدمت شما از این هم که رد بشیم، پس این سه صورت را اجمعو، یعنی قدما و متأخرین، بل اینکه اینا عرض ذاتی هستن. اما اون سه قسمی را که باز اجمعو علا اینکه غریب هستن، قسم اولش نه سه صورت بودیم، یکی بلا واسطه، یکی به واسطه مساوی داخلی و یکی مساوی خارجی. اصل الله شو هم رفتی نسازی خود حوازه بده سیر واسطا گفتیم حالا. بله، و اما اون سه صورتی که اینها غریب هستن، صورت اول عرض کنم به خدمت شما این است که چیزی عارض بشود با واسطه خارجی اخص یا خارجی اعم یا مباین، اینم این سه صورت هم غریبه. خب اگر خارج مثلا واسطش خارجی اخص باشه، مثلا فرض بفرمایید، بله بله اینو مثال نحو و صرف اینها، مثلا فرض فرمایید که عروض عنوان مرفوع بر کلمه با وساطت فاعل بودن یا مبتدا بودن، آیا یک واسطه هم خارجیه و هم اخصه. و اما اون صورتی که مساوی باشد و عام باشد، مثلا فرض کنید مثل البته ما یه مثال دیگری پیدا کرده بودیم، اینه متحرک الاصابع بود، عروض متحرک الاصابع برای انسان به وساطت کتاب که اخص، اگر تو خود قوش مقصود نباشه، اون کاتب بالفعل مقصود باشه که کل انسان کاتب دیگه نیست، گاهی کتابت بالفعل عارض میشه و زمانی که عارض شد تحرک اصابع را هم میآوره. مثالی که عرض کنم خدمت شما عارض بشود چیزی با یک واسطه خارجی عمی، مثل عنوان تحیز که عارض میشود مثلا فرض فرما بر عالم لکونی جسما، العالم هل یکون متحزی زن ام لا؟ نعم، اما به چه وجهی؟ لانه جسمون، جسمیتش باعث شده، ولی جهت علمش و عالمیتش باعث تحیز، تحیز یعنی اشغال حیز، یعنی اشغال فضا نشده. خب و اما اون صورتی که مباین باشد واسطه، که عروض الحرارت للماء به واسطت نار، خب نار یه چیزیه که مباینه با آب، لا شیء من الماء بنا بنار و لا شیء من النار بماء، پس بینشون تباین هست، ولی این نار باعث عروض حرارت می شود از برای آب. این سه قسم را هم اجماع کردن بر این که اینها غریب هستند. و اما اون قسمی که خلافی است، عن القدما انه غریبان و عن المتأخرین انه ذاتیان، اون صورتی است که عزم میشد واسطه داخلی اعم باشد، داخلی اعم، مثل چه؟ مثل چیزایی که عارض بر انسان بشن از طریق حیوانیتش، الانسان و ماشن متحرکن بالاراده، اینها عارض میشون به واسطه حیوانیت که داخلیه ولی در این حال اعمه. حالا این چه میشه؟ اینم عرض کنم به خدمت با ساعت شما، این خلافیه. متقدمین گفتن که باز غریبه، اما متأخرین گفتن که ذاتیه، ذاتی حساب میشه. خب اینا تا اینجا همه که هرچه خوندیم ادعا بودن دیگه، این اصطلاحات از کجا در آمدن، برای چه اون سه دسته اول را میگوین ذاتی، برای چه سه دسته آخری را میگویند غریب و برای چه اختلاف کردن سر این وسطی که آیا ذاتی یا غریب، سر مطلب چیه؟ کم کم در بحثایی که میخوانیم انشاءالله روشن خواهد شد. و اما علامه مظفر به تبع یک اصطلاح دیگری که شاید تام الصدق تام الانطباق نباشه بر این اصطلاح یا قدی تفاوت داشته باشن، اومدن یه ملاک دیگری را بیان کردن برای ذاتی بودن و غریب بودن. در بحث کتاب برهان علامه مظفر در منطقش مفصل متعرض شده، ولی خیلی خوب جالب جمع‌بندی کرده از کلمات شیخ الرئیس در شفا و جاهای دیگه و جاهای دیگه به خاطر جامعه ذاتی بودن برای ذاتی بودن عرض کنم عرض، یکی از دو ملاک را معتبر دانسته، یا اینکه محمول یعنی همون عرض داخل باشد در حد موضوع، یا موضوع داخل باشد در حد محمول. هر کدامش بود کافیه. احد الامرین على سبیل منع الخلو، یا اینکه محمول همین عرض، موضوعی داریم محمولی داریم، محمول همون چیزی که میخواییم عرضش بکنیم برای اون موضوع، بگیم این عارض شده بر اون، حالا میخواییم ببینیم عارض که شده عروضش ذاتیه یا غریبه. باید نگاه بکنیم اگر محمول شد بر اون موضوع، ببینیم آیا این داخل در حد اون، همون حد منطقی، یعنی محمول داخل در حد منطقی موضوع هست. وقتی بخوایم حدش را بیان بکنیم آیا اینم از اجزای حد هست یا نه؟ اگر بود ذاتی، یعنی کنم عکسش هم قبوله، یعنی این که وقتی بخوایم محمول را تعریف بکنیم حدش بگیم، ببینیم موضوع جز اجزای حدشه، باز هم کافیه، این میشه ذاتی. خب حالا چرا این میشه ذاتی؟ عرض کردم اینها یه نکاتی و اسراری داره که خودشون باز توضیح نداده، همین را گفته اما علتش نگفته. بعدا حلاجی میکنی که این چه سری داره، او تقسیم به هفت قسم چه سری و چه نکته ای درش هست، اینا را بعدا سرشونه و نکاتشونه بیان میکنی. اما ایشون اینطور گفته که از ذاتی انما یصدق مع احد الامرین، اما دخول المحمول فی حد الموضوع و اما دخول الموضوع فی حد المحمول. داخل باشد در حدش یعنی وقت تعریفش میکنه اینم جز اجزا باشه. نه اینجا به همین حد اصطلاح، یعنی وقتی که میخوان تعریف بکنم در تعریف این کلمه رو به کار میبرم در این حد، نه به معنای حد تام و اون چیزی که اونجا در بحث عیسی اونجی میخوانیم لازم نیست باشه. در تعریف وقتی که میخوان تعریف بکنن این محمول را، اسم اینم این موضوع میگن. خب حالا بعد میگیم توضیح داده خودش. عرض کنم خدمت شما توضیح مطلب به این صورت، البته بعد اینکه خود این موضوع داخل باشد در حد محمول، اینجا یه مقداری زیق خناق قافیه تنگ آمده، اومده یک انواع و اقسامی رو بهش اضافه کرده، فرموده آخر سر که یا خودش داخل باشد در حد محمول یا یکی از مقوماتش داخل باشد در حد محمول. حالا این مثالاشون هم فرموده، سلاش هم بگیم عرض کنم خدمت شما. درس بعدیه افتاد تو دستش رو. خب پس اینه باید دیگه بذاریم برای درس. حالا یه مقداری آدم هست، برای مقداری چی آدم هست بگیم. آره این یه چیزای دیگه اینجا گفته بودیم که اینا موندن. خب خود برگردیم. بله نه در شما سب کنم، حالا ما شرح میدیم برد توزیم. نه اینا نکات واضحی دارن میشه معنا میگیرن، اینا رجم بلاغه لاغه داده نیست، اینا نکته خیلی معقول و به اصطلاح قابل فهم دارن. در حالی عرض میکنم بعد توضیح بله بله بفرم. نه خب حالا بعد میریم، فعلا تعریف ذاتی رو میخواییم بگوییم. عرض ذاتی، عرض ذاتی برای چه؟ برای موضوع. ذاتی بودن چه که میخواییم بفهمیم آیا ذاتی هست یا نه، چون حمل میشه. خب حمل ممکنه مجازی باشه، ممکنه غریب باشه. چه ملاکی هست که ذاتی بودن این حمل را، یعنی غریب نبودنش را برای ما روشن بکنه؟ علامه مظفر اینطوری گفته دیگه، اسمی او تقسیمات سبعه نبرده. ایشون میگوید که ملاکی را که ما به دست شما میدیم اینه که این محمول موضوع را در نظر بگیرید. اگر چنانچه موضوع را که تعریف میکنید حدش میگویید، التفات فرمودید، این محمول داخل باشه در اون ذاتی. عکسش، وقتی که میخواهید محمول را تعریف بکنید، میبینیم که موضوع میاد تو تعریف میگنجه، باز هم ذاتیه. حالا چرا دست بکنیم؟ خب این که فعلا برای شما قابل فهم نیست. چرا؟ چراش باشه تا بعد. فعلا اصل ضابطه، اصل ضابطه ای که ایشون داده اینه. خب ما بحث میکنیم که به چه وجهی این میتونه ضابطه باشه، این نکته داره. و همچنین اون تقسیمات سبعه، چرا اون تقسیمات سبعه را گفتن یه مقدار یه دستشون غریب یه دستشون ذاتی، اونم نکته داره. اینا رو دوباره برمیگردیم کردیم. فعلا توضیح مطلب ایشون. اون وقت مثال زده، مثلا فرض فرماییم که محمول داخل باشد در حد موضوع، مثل اینکه شما میگوید الانسان و حیوانو، خود دیگه این حیوان را که عارض میکنید بر انسان یقینا ذاتی، برای اینکه وقتی انسان را تعریف میکنی میگه الانسان و حیوان و ناطق، فضیه برای ذاتی بودنش کافیه. و اما اون طرف قضیه که اگر بخواهید محمول را تعریف بکنید، موضوع داخل باشد در تعریف محمول در حدش، مثل فتوسه، فتوسه که عارض میشود بر انف، الانفو افتاس. خب حالا میخواییم ببینیم این افتاس برای انف عرض غریبه یا عرض ذاتیه. یه وقتی ما نگاه میکنیم میخواییم خود فتوسه را معنا کنیم، حدش رو بگیم، در حدش نمیگیم وجهان له الفتوسه، نمیگیم رأسان له الفتوسه، چه میگیم؟ انف له الفتوسه. میبینیم که خود این انف در تعریف فتوسه به حسب متعارف، به حسب متعارف، یعنی وقتی که نمیخوایم مجازگویی بکنیم، نمیخوایم حرف مندرات، میخواییم به حسب متعارف حرف بزنیم، فتوسه را که تعریف میکنیم رأس تو تعریف نمیگنجه، وجه تو تعریف نمیگنجه، مثلا قامت تو تعریف نمیگنجه، قامت انسان، اما انف تو تعریف میگنجه. میگن که الفتوسه یکی انفیست که یه همچه اعوجاجی، یه فلانی، فرو رفتگی، چی چنان درش وجود پیدا کرده باشه. داری فرمونه اون وقت، پس این کافیه برای اینکه عروض فتوسه برای انف از اقسام عروض ذاتی به حساب میاد. خب بعد میفرماید که گاهی از اوقات میبینیم که خود موضوع در حد محمول نمی گنجه، توجه میفرمایید، اما موضوعش می گنجه، گاهی معروض موضوع می گنجه، گاهی جنسش میگو. خلاصه انواع و اقسام خلو پیدا کرده، مثالم برای اینا پیدا کرده که اینا رو در درس فردا شب انشاءالله مفصلا خواهیم گفت، چون اینا رو گذاشتیم برای درس هشتم، یه مقدار ما ترتیب به هم زدیم، علتش هم این بود که این جزوه رو به دست ما نداده بودن که ببینیم چطوری اینا رو تنظیم کردیم. نظم بحث از دست ما رفت، عرض کنم خدمت ماساجی، ولی خب اشکال نداره، همه این مطالب در جلومون هست، باید اینا را بخوانیم. پس بنابر این احد و اما ان یکون الموضوع داخلا فی حد المحمول بنفسه او یکون داخلا به احد مقدماته. احد مقدمات را هم مثال میزند، مثلا فرض کنید شما میگوید الفاعل مرفوعان، میخواییم ببینیم عنوان مرفوع برای فاعل ذاتیست یا غریبه. میاییم سراغ تعریف مرفوع. ببینیم مرفوع را چطور تعریف میکنن. در تعریف مرفوع میگوین المرفوع کلمتون، مرفوع یک کلمه ایست که حرف آخرش را فلان رقمی بخوانند. کلمه را در تعریف مرفوع یا منصوب یا مجرور اخذ می کنند. وقتی که اخذ می کنند نشان دهنده این است که این حالت رفع و نصب و جر یک حالتی است که در نظر عرف و عقلا عارض بر چیه؟ عارض بر کلمه است. بعد ما نگاه می کنیم ببینیم این کلمه چه رابطه ای داره با فاعل، چون موضوع ما خب فاعل بود، گفتیم الفاعل و مرفوع. کلمه نسبت به فاعل چه ارتباطی داره؟ جنسشه. جنسشه. اینجا جنس موضوع داخل شد در تعریف محمود. این فرمود همین کفایت میکنه. پس احد مقدمات موضوع اگر داخل بود در تعریف محمود یکون مثلا عروضو ذاتیه. مثال های زیادی هم براش گفته که انشاءالله دیگه مون برای فردا شد. و اما اینجا قبل از آن که وارد در این مطلب بشیم یه دو تا ایراد مختصر گرفته بودیم دیگه. ما جلسه هست، جلسه امشه هم عن القدما. بله اسد ثم ان المحقق الخراساني لما وجد ان هذا التعريف للذاتي يوجب خروج. بله یکیش این بود که محقق خراسانی قبلا هم گفتیم چون دیدن که اون تعریف مشهور که سه قسم را ذاتی دانستن سه قسم را غریب دانستن، دیدن این فایده نداره، چون که مسائل علوم را که ما ملاحظه میکنیم طبق این تعریف چه میشن اینا؟ همشون میفتن داخل در عرض غریب. خب این فایده نداره. لذا اومده چیکار کرده؟ گفته که اصلا عرض غریب و بس عرض ذاتی اونیست که واسطه در عروض داشته باشه. عرض غریب و عرض ذاتی اونیست که واسطه در عروض نداشته باشه. خب مقصودش از واسطه در اصلا اون تعریف به اقسام سبعه و اینا رو همه رو زیرا بشه زده. خب و ای ما کان له ما لم یکن له، یعنی عرض ذاتی اون نیست که لم یکن له واسطتون ای بلا واسطتن العروض. مقصودش از واسطه در عروض چه بود؟ مقصودش اینه که اسنادش اسناد مجازی باشه، اسناد الى غیر ما حوله. پس فرموده این محامیل و عوارضی که عارض می شوند بر موضوعات همه قابل بحثن در علوم، مگر اینکه اسناد الى غیر ما حوله باشن، اسنادشون مجازی باشه. مثل چه؟ که اسناد الجریان الى المیزاب، مثلا میگیم جر المیزاب، و حالا اینکه جریان مال چیه در حقیقت؟ مال آبه. اسنادش به میزاب اسناد مجازیه. خب اگه اینطور باشه نه، نمیتوانیم در علوم ازش بحث بکنیم. اما اگر چنون چرز کنم به خدمت اسنادش اسناد حقیقی باشه، نگه هر چه واسطه در ثبوت هم داشته باشه، مثل جنس و فصل و خارجی داخلی، یا مثل حتی مثلا مباین، مثل همون مثال حرارت الماء به واسطه نار، حالا به واسطه نار واقعا آب داغ میشه یا اینکه این اسناد مجازیه؟ اسناد حقیقی دیگه، ما اینکه واسطهش هم مباین بوده، از نظر صاحب کفایه این عرض ذاتیه. و بحث کردن در علوم از این نوع عوارض هیچ اشکالی ندار. این به واسطه اینه که ایشون ملاحظه کرده که اون تقسیمات سبعه هیچ فایده نداره. مثلا ما میگیم الفاعل و مرفوع، موضوع علم نحو چیه؟ کلمه است. حالا اینجا این مرفوعون که عارض شده بر کلمه با چه واسطه ای عارض شده؟ با وساطت مرفوعون. خب این مرفوعیت چه نسبتی داره با کلمه؟ واسطه خارجی اخصه، هم خارجیه، واسطه این که فاعلیت مقوم ذات کلمه نیست، هم اخصه برای اینکه کلمه گاهی فاعله گاهی مفعوله گاهی خبره مقتداست فلانه. پس بنابراین هم اخصه و هم خارجیه. از چطور ما این همه بحث میکنیم در علوم، در علم صرف، در علم نحو، در علم طب، در انواع و اقسام علوم که ما بحث میکنیم واسطه اخص داریم؟ مثلا ما موضوع علم طب چیه؟ بدن انسان، درست؟ بعد ما بحث میکنیم از سرعت نبض، سرعت حرکت نبض که عارض میشود بر بدن انسان به واسطه تب. خب حالا این تب چه چیزی نسبتی داره با بدن انسان؟ داخلی یا خارجی؟ خب خارجیه. خارجی مساوی یا اخص؟ خب حالا همه اینا را ما بگوییم که عرض کنم به خدمت شما غریبه. پس تو علم طب از چه میخواییم بحث بکنیم؟ اصلا ما یه مثالی غیر از اینا میتوانیم پیدا بکنیم؟ در علم طب از معالجه امراض بحث میکنیم، موضوعش بدن انسانه. در علم تشریح میاییم از اعضای بدن انسان بحث میکنیم که باز موضوعش بدن انسانه، اونا هم همش واسطه هست و واسطه های عرض میشه خدمت شما، واسطه نداره اونجا. در علم وظائف الاعضا از وظائف اعضا بحث میکنیم، باز موضوعش بدن انسان و هاکذا. یعنی به کلی شیرازه علوم از هم میپاشند اگر ما ملتزم بشویم به این چیزی که مشهور فرمودن. خب ولهذا اومده گفته که نه خیر، اصلا عرض ذاتی ای بلا واسطتن فالعروض. این استدلال صاحب کفایه. حالا دیگه یه قدی طول کشید، بمانه دیگه بخیهش 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 بخیهش. و صلی الله علی محمد و آله.